دست بالا دست به چرت، یعنی این که اگر پایین تر از خودم رو دیدم خدا رو شکر کنم و به دست اون رو بگیرم.
سلام بر شما خوبان برنامه هفت کوچه. دست بالای دست بسیار است، یعنی با بدن بد باش و با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار.
بسیار ممنونم از همراهیتون. از اساتید ارجمند باید خدافظی کنیم، خیلی سریع. زنده باشید، دست شما
درد نکنه. واقعا
مردم عزیز،
انشالله که دست خدا بالای سر هممون باشه.
الهی. بله تشکر میکنم. منم دست خانم مردانی تهیه کننده و همچنین خانم گودرزی صدا بردار درد نکنه که ما هم
ممنون
و تشکر از همه خانم ارجمندی.
زنده باشید. یک نفس با هم نشستیم، خانه بوی گل گرفت تا صبح فردا با حضور هنرمندان ارجمند. خدا حافظتون باشه.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش‌های جشنواره: بخش اصلی در 6 قالب رادیویی، بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما، بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، بخش مردمی، مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای
حسین. لیلای
منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
اللقا هندل سه
محله ها اردلاسه.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو 40
التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا 40 را بهتر بشنوید.
ایران صدا دات آی
حسن اومدم برای شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بس الاشرار نحن رجال وحیدر على طریق القدس
رادیو 40
رادیو 40
صدق الله صدق الرسول صدق الامام صدق الصادق حرم الله حرم الحسین خیر الكلام صدق الصادق.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی چند اسم مصدر وجود دارد که مصدر آنها معلوم نیست. واژگانی همچون نیایش، پیدایش، منش و رامش از این دستند. و همچنان که می‌دانیم در زبان فارسی مصدرهایی چون نیاییدن یا پیداییدن وجود ندارد. درست برخلاف واژگانی همچون آسایش و آرامش که مصدر آنها معلوم است و در زبان فارسی کاربرد دارد. با دانستن همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه فردا جمعه 19 مرداد ماه 1403 خورشیدی از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران.
ووعد غيارا جرح الظلام وحطم الأسوار فتراشق الأنوار من رحم الدجى والليل في كثبانه يتوارى فقال خضر الوقت لا تتساءلوا فالليل محتضر سيصلى نارا هذا الرهان على حصان خاسرين لا ترهنوا فستفسرون قمارا مرحبا يا أهل غزة عزمكم عزم رهيب فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف تمحو صهيون دماء القدس ذا وعد قريب خشت
گفتار قرن و بیشرف ها در سکوت، بنیادشان بر روی تار عنکبوت. گردد فلسطین از ستم آزاد و نیست، پایان کار بی خدایان جز سقوط.
همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه بعدی رو با عنوان از خانه تا مسجد همراه ما بشنوید.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند یگانه بی همتا، سلام می کنم به شما شنوندگان گرانقدر شبکه رادیویی فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های از خانه تا مسجد میهمان شما هستیم. دعوت می کنم ما رو با این برنامه همراهی بفرمایید.
گفتن آقای خمینی اومد اینجا،
انگام تمام دنیا رو به کازیا داده بودن. که
در این برنامه میشنوید،
این شهید بزرگوار بیشتر حضور عمرش در مسجد بود.
میلید انگشتای طلا تازه خریده بودم، در کردم بردم دادم بهشون.
پول آهناشو مثلا محمودان داده.
همپای شما از خانه تا مسجد. شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه از خانه تا مسجد، خیلی ممنون و متشکرم که ما رو با این برنامه همراهی میکنین. در خدمت عزیزی هستیم که قدم گذاشتن در صحن و سرای مساجدی که امام جماعت اون مساجد بودند. حاج آقا جداخانی در خدمت ایشون هستیم. حاج آقا سلام بر شما. از حال هوای حضور در مسجد و از روزهایی که امام جماعت بودید بفرمید و به شنوندگان بگید که در کدوم یک از مساجد و در کدوم مناطق حضور داشتید و از حال هوا و صفای حضور در مسجد با شنوندگان صحبت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود ناظرین پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله سلام علیه می فرمایند که المساجد و بیوت المتقین، مساجد خانه پرهیزگارانه. ولذا ما از همون دوران نوجوانی یادمون میاد که در مسجد ناظریه بودیم، در منطقه 17 که دارالشهدای تهران هم هست، هم در دوران دفاع مقدس 4000 تا شهید تقدیم کرده و هم در جنگ بین عراق و داعش هم شهیدهای زیادی تقدیم کرده. از جمله اون شهیدان شهید علی یزدانی رحمت الله علیه بودن که اینکه میفرماید المساجد بیوت المتقین، مساجد خانه پرهیزگاران، یکیش اینه. این شهید بزرگوار بیشتر حضور عمرش در مسجد بود و وقتی که از ماموریت برمیگشت بیشتر از اینکه در خانه باشه در بین اهالی مسجد، نوجوانا و جوانای مسجد تعریف میکرد که اونجا چه اتفاقاتی افتاده و در اونجا مناظر رو که میدید و اتفاقاتی که میافتاد برای مردم بازگو میکرد و این خیلی بازخورد بسیار مناسبی داشت. و همینجور هم اگر بخوایم راجع مسجد یه جمله بگیم، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دعوشون بر این بود، روششون و منششون بر این بودش که بیشتر اتفاقاتی که تو زندگی روزمره دنیا میافته در قالب مسجد باشه. ولذا بیشتر حضور اصحاب پیغمبر و خود وجود ناظرین پیغمبر اکرم در مسجد بود، تا آنجا که وجود ناظرین ایشون میفرمایند مساجد بازاری از بازار های آخرته که پذیرایی توی مساجد مغفرت و آمرزشه و اون تحفه که گیر انسان میاد تو مساجد بهشت خداست. ولذا انسان هر آنچه بتونه تو مسجد بگذرونه این عمر دنیای خودش رو برد کرده. وقتی که داخل مساجد ما هستیم، منش رفتار امام جماعت یه طوری باشه که جوانان رفت آمد داشته باشن، بتونیم برای جوانها برنامه داشته باشیم، مسجدی باشه که جوان محور باشه. یک مسجدی است در محله پیروزی، خیابان پاسدارگان، مسجد حسین ابن علی علیه السلام که 3 سال خورده ما در اون مسجد خدمت گذاری کردیم. الحمدلله تونستیم که تو این مساجد، این مسجد رو زیر نظر تر آرمان ببریم، این مسجد رو یه طوری طراحی بکنیم که رفت آمد توش بیشتر از اینکه سال خوردگان باشن، بیشتر از جوان‌ها باشه. تا اونجا که ما راه رو باز گذاشتیم تا این حد که بچه‌ها درس‌های تحصیلی خودشون رو بیان تو مسجد بخونن. خدا تو صورت اونایی که تو مسجد نرفتن و نماز نخوندن و اون مسجد رو غریب کردن، تو روز قیامت تو صورت اینها نگاه نخواهد کرد.
طرح آرمان توضیح میدید برای شنوندگان چه طرحیه؟
طرح آرمان یک طرح فرهنگی است که اتصال بین مسجد و مدرسه است. بر محوریت خواهران و برادران تو دو محور انجام میشه و اینکه مربی هایی که در داخل مجموعه فرهنگی مساجد فعالیت میکنن میروند داخل مدارس، اون مدرسه که تحت پوشش اون مسجده و تو دایره جغرافیایی اون مسجده و تو اونجا کار فرهنگی انجام میدن و اون دانش آموزایی رو که تونستن جذب بکنن و متمایل بکنن به مسجد وارد مسجد میکنن و در فضای مسجد براشون کلاس‌های فرهنگی، قرآنی و مذهبی و از جمله علمی براشون برگزار میکنن.
آیا کسی رو شما سراغ دارید و دیدید که کسی مسیر زندگیش به واسطه حضور در مسجد تغییر بکنه؟
بله، من یادم نمیره یه حسینیه رفته بودیم به اسم حسینیه جوانان قمر بنی هاشم علیه السلام در میدان مقدم منطقه 17. اون حسینیه رو یک جلسه اولی که من پام رو توش گذاشتم سوم دبیرستان بودم، هنوزم طلبه نشده بودم. یه جلسه براشون شروع به حدیث خوندن کردم، چون حالا با سابقه که تو صحبت کردم بین بچهای بسیج داشتم بیان خوبی داشتم. همین که یه جلسه براشون صحبت کردم دیگه اینا خودشون دیگه همم بازاری بودند و عوام بودند و خلافکارم توشون میومد. بعد از دو سال یه خلافکار بزرگی اونجا داشت که من حالا اسمشو نمیارم چون حالا قراره تو رادیو پخش بشه. شب تاسوعایی بود دیدم که با حالت گریان و اشک اومده پیش من. گفتم چی شده عمو؟ من بهش گفتم عمو، حالا یه اسمی هم داره که اون رو من نمیگم، همه بهش میگفتن عمو. گفتم چی شده عمو؟ شروع کرد به صحبت کردن. گفت من دائم الخمر بودم، نمیتونستم شرب خمر رو ترک کنم تا اینکه شما پارسال شب تاسوعا اومدی در قالب روزه ما رو یه قسم دادی، داشتی صحبت میکردی، دیدی ما حال و وضعمون خوب نیست، به حال و وضع بد اومدیم اینجا داخل حسینیه. شب تاسوعا پارسال گفتی که ای اون کسایی که امام حسین رو دوست دارین، ای اون کسایی که دوست دارین شب امام حسین باشین، سعی بکنین دشمن امام حسین نباشی. بعد شروع کردی از یزید گفتی که یزید چه ویژگی هایی داشت. یکی از ویژگی هایی که برای یزید گفته بود که دائم الخمر بود. میگم من انقدر از این یزید بدم میاد و نفرت دارم. گفتم وقتی اون یه کاری کرد چرا من شبیه اون باشم؟ خدا شاهده به حضرت عباس قسم میدم که از پارسال تا امسال لب شراب نزدم. اینه بالاخره ما اگر واقعا تو بین عوام وارد بشیم، کار تبلیغی بکنیم، کار فرهنگی بکنیم، بریم تو دل مردم، بالاخره به برکت خون سیدالشهدا که خود امام حسین وعده داد به امام سجاد در غروب عاشورا که یا ولدی یا علی لا تسکن و دمی حتی یبعث الله القیام المهدی، که خون من امام حسین یه جا ساکن نمیشه، جاریه، جریان پیدا میکنه تا اینکه منجر بشه به قیام امام زمان جل تعالی فرج شریف انشاءالله.
شما از فعالیت‌های خودتون بفرمایید در پایگاه بسیج، برنامه‌هایی که برای جوانان اجرا می‌کنید و همینطور این تعاملی که با امام جماعت برقرار کردید برای شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه از خانه تا مسجد بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خصوص فعالیت‌هایی که ما در مجموعه پایگاه بسیج رهروان ولایت داریم، کلیات فعالیت‌های ما اینه که زیر نظر روحانی مسجد باشه. ما هیئت‌های هفتگی داریم، به حمد الله هر هفته برگزار میشه، روزهای سه شنبه، روزهای جمعه کوهنوردی داریم، روزهای پنج شنبه و چهارم می‌بریم به تپه نورالشهدا برای زیارت قبور شهدا، و جلساتی داریم که به صورت مقطعی در خصوص احترام گذاشتن بچه‌ها به والدین و نحوه رفتار بچه‌ها در خانواده هست.
خیلی ممنون و متشکرم. و اما بشنوید از سرگذشت ساخت یک مسجد در روستایی به نام کاج، جایی در حاشیه کویر بخش مرکزی قم.
مسجدی داشتن، مسجد بسیار کوچک بود از نظر مساحت.
حیدر حقانی از اهالی روستای کاج.
مردم خواستن عزاداری داشتن، روزخونی داشتن، جا نبوده برای همه جمعیت.
ما بچه سال بودیم ما رو میکردن بیرون، داخل مسجد نمیذاشتن.
سکینه امامی از اهالی روستای کاج.
مثلا ما دختر بچه بود 12 ساله، میگفت دخترا نیان، بچه‌ها نیان تو مسجد، جا نیست. ما رو نمیذاشتن بریم مسجد، مسجد خیلی کوچیک بود. بعدن گفتن که چرا مثلا مسجد خودمون نسازیم، بعدن جمعیتمون زیاده، دختر بچه بیاد، پسر بچه بیاد، میان یاد بگیرن، آقا داره روزخونه میخونه یاد بگیرن، دیگه تصمیم گرفتن که مسجد درست کنن.
حجت الاسلام سید محمد حسینی قومی، فرزند ارشد مرحوم سید احمد حسینی.
قبل از سالهای 1342 اهالی اونجا از شخص حضرت آیت الله العظما گلپایگانی اعلی الله مقامه درخواست مبلغ کردن، ایشون هم به ابوی بنده پیشنهاد کرد و ابوی پذیرفتن.
در آن روزگاران محمود خان رحیمی از اهالی محمد آباد برای ساخت مسجد شرط گذاشت.
ایشون به ابوی ما پیشنهاد اینجوری کرد، من تعبیر خود اونو عرض میکنم، اگر آقای حاج آقا روح الله افتخار بدن برای کلنگزنی مسجد در کاجبیان، من 10,000 تومان از خودم برای بنای مسجد هدیه میکنم.
آج آقا احمد هم میگه باشه، من یه رایزنی هایی میکنم که انشالله بتونم خمینی رو بیارم اینجا.
به هر حال ابوی ما به اتفاق هم مباعثه شون، یعنی آیت الله شیخ محمد مؤمن، خدمت امام مشرف شدن،
بیان که ما یه مسجدی میخواییم توی روستایی درست کنیم. قوانین هم این شرط و شروطی برای ما گذاشتن که مطرح میکنه با آقا مسیح موافقت نمیکنه. مجددن آج آقا احمد میره اونجا میگه که قبول نکرده، گفتن اینجوری و فلان.
موضوع به داماد از تیما مرحوم آیت الله اشراقی منتقل میشه. ایشون میگه اگر برای آقای خمینی تکلیف باشه و احساس وظیفه بکنه، ایشون موضوعش عوض میشه.
بالاخره اربابا روسته آبادی، بزرگای آبادی بنا شدن، جمع شدن رفت مثل شیخ الیاس، مثل
مرحوم مشروستلی، حاجی مرزعلی، مشکلیات، چند نفر از این بزرگا رفتن اونجا.
گفته بودن تو شما خودت نیای، ما کسی رو قبول نمی‌کنیم.
حاج احمد حسینی گفته بود که مردمون روستا مسجد برو هستن.
مسجد کوچیکه، اوضاع روستا اینه، باران این چند وقت اومده بود، چند تا از اهالی سرما خوردن.
مسجد کلنگ زدنش تکلیف شده برای شما.
امام وقتی که اینها رو شنید احساس
حاج احمد برام تکلیف ایجاد شد، بگید میام.
ما از ذوقمون کوچه ها رو آبجاره میکردیم،
بعضا عجب آب آوردن، زن ها آب پاچه کردن، جارو و پارو و فرش و اینا.
آقای خمینی تشریف آورد.
سال 43 این قضیه اتفاق افتاده، این بعد از آزادی امام از زندان هست.
تشریف آورد آقا کاج.
من یادمه که ماشین اومدن بالای آبادی، ماشین وایستاد،
جمعیت کاج هم همه رفتن پیشواز آقا.
در زمینی که برای مسجد مهیا شده بود، امام کلنگ رو دست گرفتن، کلنگ مسجد کاج رو بر زمین زدن و بعد هم یکی از آقایون کلنگ رو ازشون گرفتن و مراسم کلنگ زنی مسجد اون روز تکمیل شد.
به هر حال امام تو این موضوع خیلی حساسیت داره نسبت به مسجد، تقیده که به امام به نماز داشته، گفت همینجوری که دنبال احداث مسجد نیست تو این قضیه، دنبال عمران مسجده. انما یعمر مساجد الله من آمنه بالله، عمران مسجد با مردم مؤمن هست، نه با کاشی و سنگ و چیزا.
من ارشیا بونومند هستم.
حضور در مسجد چه اهمیتی داره؟ چه سودی برای ماها داره؟
مسجد والا مسیر نزدیک شدن به خداست. وقتی داخل مسجده آدم های جدیدتری میبینه، کسب علم بیشتری از میتونه از اون آدم های جدید داشته باشه. به جوان ها پیشنهاد میکنم که حتما به مسجد مند خودشون یه سر بزنن، شاید واسه اولین بار شد برن دیگه موندنی شدن.
روایت از پیغمبر اکرم است که کسی که از منزلش حرکت می کند به سوی مسجد، که انهو که بر بال ملائک راه می رود و ملائک براش طلب مغفرت و استغفار می کنند، و اگر کسی در بین راه خانه تا مسجد جانش گرفته بشه و از دنیا برود، خداوند فضیلت شهادت رو براش می نویسد.
از خانه تا مسجد مسیر عشق.
به پایان برنامه از خانه تا مسجد رسیدیم. از همه شما خوبان که ما رو با این برنامه همراهی کردید تشکر میکنم. تا برنامه دیگه، خداحافظ. و حالا از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان حماسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعز زندگانیشان جان.
شهید حجاجی، خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت، در مقابل چشم همه گرفت.
حماسه نگاه. نمیشه باورم
خودت اومدی، خوش اومدی، خوش اومدی، قرارمون چی شد؟ این گلم پر پر از کجا آمدم؟ از سفر شام بلا.
قصه ها هرچقدر کهنه تر شوند شنیدنی تر می شوند، مانند قصه محسن. یک جوان دهی 70 که از سرگذشت تا سرگذشتش را بارها مرور کنیم و یادمان نرود که قهرمان ها را همیشه نباید از میان سطور خاک خورده کتاب ها پیدا کنیم. قهرمانان واقعی همین حوالی اند، آبر خیابان های شهر، خریدار داخل مغازه ها، رهگذر پارک ها و خیلی عادی در میان ما زندگی می کنند. اینجا نجف آباد اصفهان، جایی که محسن حجاجی در آن قد کشید. عکس محسن به روی قلب خیلی از دیوارهای شهر حک شده، انگار همه ی کوچه ها و خیابان ها را با نگاه نافذش قرخ کرده. وجب به وجب این شهر او را فریاد می زند، از قلب مردمانش بگیرید تا دیوارهای خیابان ها. آنقدر با سرش دل نوازی کرده که حالا حالاها نامش از سر زبان مردمان این دیار نمی افتد.
تا دنیا دنیا هست، ما مدیون شهید حجاجی هسته.
یکی از سیر شدنش که آدم یاد حضرت زینب می افتاد، واقعی کربلا رو به ما نشون داد. سر بریدش که یاد امام حسین می افتادید، بدنش رو که تیکه تیکه کردن یاد حضرت علی اکبر می افتادید. خیلی غم انگیز بود واقعا.
یه مرد تاثیرگذار توی این جامعه بودن.
فقط هر وقت راجبش میخوام صحبت کنم اشک تو چشام جمع میشه.
حسن از اون هم کودکی 7-8 سالش بود، یه هیئتی پدر بزرگش داشت شب و جمعه، ما می بردیمش اونجا، از همون کودکی می خوند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هنوز یه 7-8 سالش بود روزه میگرفت. بهش میگفتم که تو هنوز واجبت نشده مریض میشی، نباید روزه بگیری. میگفت نه، اصرار داشت روزه بگیره. دست همه کودکی روزهاشو میگرفت.
هنچی زیاد اهل شیطنت و لجبازی نبود.
ده سالش بود، خانم مقداد میرفت اونجا کارهای فرهنگی میکرد، گروه سرود تشکیل میداد، با بچه ها کار میکردن اونجا میرفت.